از جمله مصادر و منابع فکری مانی و مانویان اندیشه ها و فلسفه ایران باستان است، به ویژه زوروانیسم و ثنویت آن.
خداوند عزیز و حکیم، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من حمید رضا هدایتی راد هستم و این برنامه پنجره‌های رو به مهتاب هست که با آقای دکتر حسن بلخاری قهی درباره فلسفه هنر صحبت میکنیم هر چهارشنبه. و امشب ما میپردازیم به سلام عرض میکنم خواستم سلام علیکم. علیکم آقوه، این خنده شما بهتر بود. بهارم شده. بفرمایید
در آستانه بهار و عید اینها هم که قرار داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم عرض سلام و شب بخیر.
آره میگم بهارم شده، ما هم ذهنمون یه جوری به هم میریزه. حالا هم خرج عید و هم هوا و طبیعت و ما هم دچار تحول میشیم.
بله.
اگر واقعا این عید نبود، اگر واقعا این تحول طبیعت نبود، اگر واقعا این چیزی که ما الان پیرامونمون میبینیم رویدن گل و گیاه نبود، این سبزی، این رنگ و رنگی که داره یواش یواش خودش رو رخ نشون میده به ما، این واقعا زندگی هیچ معنی نداشت. خود این گردش من خیلی خدا رو شکر میکنم.
آفرین. این نکته خیلی جالبیه شما فهمیدید. نفس این گردش یا این تحول، و میدانید در اون دعای مشهوری هم که ما داریم پایانش حول دیگه، حول حالنا الا احسن الحال، بگردون حال ما رو، بچرخون حال ما رو. این تحول خیلی مهمه، چون میدونید اگر زندگی سراسر یک نواختی باشه آدم مثلا مریض میشه، آدم بیمار میشه. لذت زندگی به قبض و بستیست که درش هست. لذت زندگی به فراز و نشیبهاش، به فراد و فراز و فرودهاش، به بالا بلندیها و به این پایینیاش هست که بسیار مهمه. و این در جلوگری طبیعتش، همین چرخش بهار به زمستان، زمستان به بهار، و همینجوری این گردش فصول فوق العاده.
هر کدوم برای خودش
یه دنیایی داره. آره. من جمعیت رفته بودم پایتخت مالزی، کوالالامپور. بعد اونجا به گونه‌ای هستش که در طول سال دما ثابته، تقریبا ثابته، یعنی مثل ما زمستون و اینها اصلا به اون معنا وجود نداره، و به نظر من این کسل میکنه آدم رو. بعد از سرمای زمستان و البته مناظر بدیعی که در زمستان ایجاد میشه. مثلا هفته پیش من انگامی که میومدم بالا، البته بعد از ظهرش برای یک برنامه باید میامدم، کوه‌ها به شدت سفید پر از برف و اصلا فضا به گونه دیگری بود. یعنی هنگامی که هوای تهران پاک میشه، الحق و الانصاف، حالا تازه زیبایی های سفیدگون کوه‌ها خودشو به رخ میکشونه. فلزا تو این عرصه خود زمستانم برای خودش زیبایی های خاصی داره. ولی بعد از این شما باز بهار رو دارید، طلوع طبیعت رو دارید، رویش مجدد گلها رو دارید. این فوق‌العاده جالبه. و این گردش احوال، گردش انفس هم هست به نحوی دردر.
و حالا اون چیزی که من میگم دوچار چیز نشدم، میخواستم به این اشاره کنم، دو تا چیز دفعه اومد دور ذهنم. این که وقتی میبینیم طبیعت رو، رنگ رو میبینیم، گلها رو میبینیم، سبزی و سبزینگی رو میبینیم، این تنوع رو میبینیم، اون نقاش بزرگ رو،
آفرین، آفرین، نقش میزنه طبیعت رو. مثلا تو پاییز اون در حقیقت رنگای قرمز و زرد و این فوق‌العاده است. یعنی میدونید تو جهان بینی قدسی هیچ فصلی مقابل فصل دیگر نیست، هر کدوم جای خودشونه و به همین عبارت زیبایی های خاص خودشون رو دارن.
و خداوند بزرگ چقدر درست
بله.
اون نقاش بزرگی
بله.
خداوند بزرگ حالا ما البته میخوایم در مورد مانی صحبت کنیم، اونم نقاش بوده
بود. همیتون بگذاریم برای ایام عید ایشالا.
آره آره، من میگم این چیزی رو که بیشتر حالا در نظرم بود، این آدم حالا یه دفعه وارد بحثم، این آدم آدم باهوشی بوده همونطور که شما فرمودید.
بله بله بله.
و این آدم خیلی نشسته به طبیعت نگاه کرده، خیلی نشسته
بله، بله.
و این از حق نباید، حالا به افکارش کاری نداریم که در موردش مفصل میشیم، نقدم میکنیم، حتی چون بله. از تو هفته گذشته ما صحبت کردیم، این از فلسفه رسیده به این بله. هنر رو اینها و حالا در نور دیده و بله. حالا همون چیزی که هفته گذشته شما فرمودید منوچهر، من یادم از مینوچهر
چه
بهشتی با من میخوام به اینها بپردازم. اما اجازه بدین قبل از اینکه شروع کنید صحبت رو که مشتاقانه من و همینطور شنوندگان عزیز منتظر هستیم صحبت بفرمایید، تلفن های برنامه رو خدمتتون عرض کنم: 220-485 220-485 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558. یکی گفت اگر تو این پیامکم آقا ما این شماره رو می‌دونیم به بحث بپردازیم، اما خیلی‌ها نمی‌دونن، شاید همین الان شنونده برنامه ما شدن، پس اجازه بدید برای اونها هم بگیم. پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست و همینطور عرض میکنم خدمتتون که میتونید از طریق ماهواره هم، کسانی که اقوامشون دوستان آشناشون در خارج از کشور هستن، از طریق ماهواره هم برنامه های ما رو بشنون، برنامه شبکه فرهنگ رو بشنون و همون روحات برد اون رادیو فرهنگ رو بخش رادیوها رادیو فرهنگ رو پیدا کنن و برنامه های رادیو فرهنگ و همطور برنامه پنجره های روبه مهتاب که برنامه ما هست رو بشنون. من مشتاقانه آماده هستم و خیلی سوالاتی هم دارم که حالا در طول برنامه میخوای همین الان بگم دیگه اینقدر خودم
به همه که مثلا من فکر کنم
نه من میخوام همین الان جوابم بخوام. اون چیزی که من تا اونجایی که یادم هست شما هفته گذشته فرمودید مانی رنگ سفید رو از مندایی ها گرفته به حالا پوشششون و نگاهشون و حالا تیرگی سیاهی بله. یعنی بین این دوتا و طیفی به نام تونالیته هایی که وجود بله. داره، تونالیته های خاکستری که وجود داره، یعنی اون چیزی که ما اگر با رنگ ها رو با رنگ سیاه و سفید بخوایم به اصطلاح بسنجیم، همین تونالیته های خاکستری هست که به ما کمک میکنه و در نور دیدن رو داریم، یعنی فرمودید مینوچهر یعنی چهره زیبا، همونطور که فرمودید از اسب مثلا در نگارگری ما صحبت کردید که چقدر زیبا میشن و آدم ها این نور همان، یعنی از دید مانی همان نوری است که از عالم مسل میاد، همون نوریه که ما صحبت کردیم در گذشته این آن در جهان بالا هست، در عالم مسل هست
افل.
یا نه اصلا یک نگاه دیگهی وجود داره در اینجا؟
بلیشن. سوال بسیار خوب و جالبی رو جناب هدایتی واقعا مطرح کردید و من اجازه بدید پس با همین موضوع وارد بحث بشم و ادامه حالا تاریخی قضیه رو به بعد از تبیین این مسئله واگذار کنم.
اصلا شما در مورد زرتشتی هم صحبت کردید، در نور و
آره و اصلا باید وارد بشیم و اورانیسم و اینا رو باید وارد بشیم. ببینید جناب هدایتی، یک مسئله رو نباید به هیچ وجه در مورد معنویت و خودمانی انکار کرد یا نادیده گرفت و اون این هست که مانی به جهانی ورای این جهان اعتقاد داره، یعنی بهره بردن از مسیحیت که به تفصیل جلسه گذشته بحث کردم، فارغلیتارو و همچنین مندائیزم که پیرو یحیای مؤمدان بودن و همچنین ادله‌ای که از نسبت او با ایران زرتشتی و همچنین بودیزم و جینیزم و هندویزم جلسه امشب عرض خواهم کرد، همه اینها به نحوی نشون میده که او جهانی ورای این جهان رو قبول داره، باور داره. چون شما اصلا نمیتونید تصور کنید جهان مسیحی فاقد اعتقاد به جهان ماورا باشه. شما نمیتونید حتی 1% بپذیرید که جهان ایران باستان معتقد به جهانی سراسر نور و پاکی نباشه. شما نمیتونید نسبت یحیای مؤمدان رو یا تعمید دهنده رو با جهان ماورا رد کنید و این معانی رو در هند هم دارید. حالا در کنار اینها اگر اضافه بکنیم، حالا به اون کلام خوبی که شما گفتید عالم مثال، اگر به اینها اضافه بکنیم آشنایی جدی که خودمانی این آدم تیزهوش با گنوسیزم داشته، با عرفان یونانی داشته، با اندیشه های خدمتون عرض بکنم افلاطون و ارسطو داشته و جهان افلاطونی جهان کاملا تقسیم هستی به مثال، عالم مثال یا مثل و همچنین چیز دیگه جهان ماده هستی که یادتون هست مفصل ما هنگامی که افلاطون رو در فلسفه هنر بحث کردیم. وقتی شما مجموع اینها رو کنار هم قرار میدید دقیقا حکم مسلم اینه که در جهان بینی مانوی یک جهان ماورایی وجود داره. حالا اگر شما بنا به سوال شما بخوایم نسبت این جهان ماورایی رو با هنر مانوی بحث بکنیم، بله واقعیت قضیه این هست که نگارگری مانوی، نقاشی مانوی در خدمت تفنن نیست، در خدمت هنر برای هنر نیست. بنا به بحثی که جلسات گذشته داشتم، او میاد ارژنگ رو بر چی مینویسه؟ ارژنگ رو به عنوان کتاب مقدسش مینویسه، گرچه او یک کتابی داره تحت عنوان انجیل بزرگ یا انجیل کبیر، اصلا اسمشو گذاشته، اسم کتابش انجیل گذاشته. و حالا تو باب مسیحیت ارتباط هایی که میخوام شرح بدم باقی مانده از جلسه هفته گذشته اونو بازگو میکنم، ولی واقعیت قضیه این هستش که وقتی ارژنگو مینویسه به عنوان کتاب مقدسی که بر بال نقاشی به دنبال عروج پیرو خودش هست، مخاطب خودش هست، پس به صورت مطلق در اینجا هنر در استخدام مذهبه، در خدمت مطلق مذهبه، به ویژه با استناد به اون روایتی که مانوی ها دارن که یک سال مثلا در عالم خلسه اینها رو کشیده. توی یک چنین فضایی بنابر این میشه که فرم ها ماورایی باشه، رنگ ها ماورایی باشه. ببینید رنگ به صورت نمادین با جهان ماده ارتباط ایجاد میکنه ها، ولی استفاده افزون از رنگ طلا در نگارگری مانوی که تأثیر بسیار جدی رو هنر اسلامی گذاشت، این بنا به نوع نگاری متفاوتی هست به طلا. یعنی جناب دید میدونید من یک سلسله مباحثی رو داشتم که البته برای تلویزیون ضبط شده، 7 پیکر نظامی رو، 7 رنگش رو تو 7 جلسه بررسی کردم. آره، روز اول شنبه رنگ سیاهه و بعد سیاهی گر ببینی نور ذات است یا گر بدانی نور ذات است که مفصل. روز یک شنبه خیلی جالبه شما بدونید، روز یک شنبه رنگ طلاییه، رنگ زرد زرینه و این رنگ زرد زرین یا طلایی هم با مانوی ها نسبت مستقیم داره هم با مسیحی ها. چرا؟ چون روز روز خورشیده، یعنی اون روز سیاره سیاره خورشیده و تلعلوهای نورانی خورشید زرد طلایی زرین هست.
ساندی
و آفرین، این نسبتی که حالا با تعطیل مقدس مسیحی ها و مانوی ها داره یادتون باشه
مانویان یک شنبه،
بله یک شنبه است، روز مقدسشون یک شنبه است، یهودی شنبه است، ولی مانوی ها، مهری ها و مسیحی ها یک شنبه است و اتفاق خود همین یکی از حلقه های ارتباطی است. حالا و یکی از دلایلش همینه که مثلا در سلسله نظام نامه های اخلاقی یهودی چیز مانوی ها آمده روز یک شنبه مثلا هر گونه آموزش جنسی حرامه به دلیل اینکه این مقدس روز مقدس رو آلوده میکنه. وقت روز یک شنبه رنگ طلاست چون روز خورشیده، فلذا یکی از علل اصلی حضور برجسته رنگ طلا در نقاشی مانوی به دلیل جایگاه مثالی طلاست. به دلیل جایگاه مثالی خوش. این جواب سوال شماست. اتفاقا اجازه بدید من یک دلیل بیارم از آگوستین تو همین مسئله طلا و
چقدر خوب.
آره این فوق
العاده.
آره فراموش نشه ارتباط. ببینید آگوستین یک کتابی داره به اسم در رد فاست. فاست کی بود؟ فاست همین دقیقاً مبلغ بزرگ مانوی بود که قبلا عرض کردم میاد میلان. این با یک تشنگی وسیع این میگه من میرم الان پلوی مبلغ بزرگ، خیلی از سوالاتمو میپرسن، ولی هنگامی که با این میشینه و دمخور میشه و گپ میزنه مثل یخ وا میره. چرا؟ چون میبینه که بسیار از سوالاتو این مانوی مسلکی که در حد پرهیزکاران و مبلغان مذهب است رو نمیدونه. بر این اساس یک کتابی مینویسه در رد فاس. فصل 13 خیلی جا آدرس دقیق عرض میکنم، فصل 13 بند 6 و 18 رو اختصاص میده به بیان نسخه. ببین اینو کی داره میگه؟ مثلا 456-670 نسخ دست، یعنی 200 سال بعد از مانوی و اینا مانی، نسخ دست نوشته عالی و ممتاز مانوی در قطعهای بزرگ. اینو تو کتابی چی میگه؟ در رد فاس. اما جالبه ایشون اینجا میگه که ارزش این قبیل نوشته ها و کتاب ها به خاطر قشر طلای ضخیمی است که در مینیاتورهای گرداگرد صفحات به کار میرفت. یعنی چی؟ یعنی ما اینا آگوستین میگه ها، یعنی مانوی ها در استفاده از طلا تو نگارگری و خوشنویسی، اصلا برجستگی هنر مانوی به این دوتاست که اتفاقا در تمدن اسلامی هم این دوتا در اوج قرار میگیره ها. یعنی هم نگارگری ما، بعد تذهیب و تشعیر و اینا، تجلیدهایی که ما داریم و هم خوشنویسی ما که حالا خوشنویسی ریشه قرآنی داره. بیام سراغ بحثم. ببین دقیقا برمیگشت به این که نگاه به طلا نگاه مادی نبود، نگاه کاملا مثالی بود. به عبارتی جناب دایتی حضور طلا به عنوان ارزشمندترین عنصر یا فلز در جهان انسانی و مقدسترین عنصر تو جهان همه مذاهب نه حتی تو تمدن اسلامی. شما برید مثلا گنبد امام رضا رو ببینید که البته اینجا یک استحاله روحانی و عرفانی رخ داده ها، قبلا به کرات اینو گفتم، در فقه طلا نماد تکاثر و ثروته، تو عرفان نماد مطلق نوره و اصلا نور جامده، فلذا حضورش در آن گنبد به وجه عرفانی است نه به وجه مادی. این دیدگاه رو مانوی داره، ادیان مقدس دیگه مسیحیت داره، بودایی داره، نمیدونم. طلا جایگاه خورشیدی داره، جایگاه فلک خورشیدی داره، به همین دلیل جایگاه مثالی داره. به همین دلیل اصلا بله نگاه مثالی است. حضور اثبات اون جهان ماورایی یک، تقید شدید مانویان به هنر برای تبلیغ دین دو، سبب ظهور صور مثالی در هنر مانوی شد.
اومده و زیادم اومده. حالا من نمیدونم، گفتین که شما شنبه رو که گفتین مشکی هست، سیاه هست و یک شنبه که طلایی هست. بله. بقیه روزها رو آقای دکتر بلخاری برای ما بفرمایید. مصطفی،
بله، ببینید حالا انشاءالله کامل بحثش از تلویزیون پخش میشه، خیلی مفصله، ولی من اشاره بسیار مختصری بکنم اینجا. تو جهان بینی سنتی یه نسبت دقیقی بین زمین و آسمان وجود داره. سور فلکی تأثیر مستقیم در حیات ما دارن و بعد این سور فلکی هر کدوم به سیاره یا بعد به رنگی یا مثلا تو حرف پیکر نظامی به سرزمین و به دختری مثلا شناسانده میشن. بحث مفصل انشاءالله اونجا، ولی باشه من رنگ روزها رو در هفت پیکر نظامی میگم. اصل بحث آره شنبه همچنان که فرمودید سیاهه، یک شنبه زرد طلایی، دو شنبه سبزه که با ماه نسبت داره، موندی روز ماه، و بعد سه شنبه سرخه، آن گل سرخ است تو خونش مخوان، مست عقل است تو مجنونش مخوان. بعد چهارشنبه فیروزه‌ایه، پنجشنبه رنگ سندل چوب خاص، و جمعه سفیده که از سفید هم من صحبت کردم. بله اینم هفت رنگی که شما فرمودید من
شما درد نکنه. و پرنک های دیگه هم اومدی که حالا عرض میکنم به مرور خدمتتون. بحث اصل بحث و حالا ما اینا همه برای ورود بوده و ایجاد فضایی که ما بتونیم و دورم نبودیم ما. بله. از بله. اصل موضوع فکر بله. میکنم بله. خب بفرمایید
خدمت شما. از خانم ببینید پایان جلسه گذشته، در هفته گذشته بحث مسیحیت بود دیگه، و من عرض کردم که بنا به اون اصطلاح مشهور فارغلی، تا تاثیرپذیری مانی یا حداقل بهره برداری مانی از اون اندیشه های مسیحی که میتونست کمک بکنه به تداوم نهضت فکری او استفاده کرده. من جمله ادله ایم که میخواستم خدمتون عرض بکنم همین مسئله، حالا علاوه بر اون چه که ذکر شد، مثلا انجیله، انجیل هست که اسم کتاب اصلا انجیل بزرگ، انجیل مقدس هست، و بعد 12 اصل اخلاقی دارن مانوی ها. در مواردی این اصول کاملا به اصول اخلاقی مسیحیت همخوانی داره، حالا عرض میکنم خدمتون. و همچنین میدونید دو تا رسم مشهور داشتن مسیحی ها، الان هم دارن، مثلا مسیحیت با این دو تا شناخته میشه، یکی غسل تعمیده، یکی عشای ربانی. این دو تا رو میدونید مسیحی ها دارن. در رابطه با این که اینجا نکته جالبی رو براتون بگم، در رابطه با این که مانوی ها غسل تعمید دارن یا نه، بین متفکران اختلاف هست. برخی معتقدن که مثلا بنا به این که در برخی از گزاره ها رسمن تقصیل با آب رد شده، در مانویت غسل تعمید نداریم، اما برخی اشاره میکنن به اون 12 سالی که مانی در آغاز حیاتش بر سلک و مسلک مندایی های بوده که بنیادشون اصلا غسله، و یحیایی که غسل تعمید داده بود کیو؟ عیسی مسیح رو. ولی به هر حال این اختلاف هست. برخی میگن اصلا غسل تعمید تو معنویت نداریم، بعضی میگن داریم. به نظر میرسه اونی که میگه نداریم جدیتر باشه. علتش اینه که فرشته، اگر یادتون باشه هفته پیش گفتم، رسمن این رو
بله یادم هست،
آره آفرین،
دست بردار از آن،
آفرین، کلمه دست بردار بود، از این که با مختصله باشه باز داشته بود، و به نحوی این حکم صریح فرشته یک نوع فاصله گیری و کناره گیری اینها رو از مختصله و غسل تعمید نشون بده. اما نکته خیلی جالب که اتفاقا از همین جا اگر اجازه بدید وارد حالا بحث سوممون، مانویت و بودیزم و هندویزم و جینیزم بشم، و بعدش اینو زود میبندم چون قول دادم که زرتشتی و ایرانی و زروانیزم رو بحث بکنم. این مقدمه خوبی خواهد بود یا مدخل خوبی خواهد بود. ببینید در مورد عشای ربانی به نظر میرسه که ما ادله کافی داریم مبنی بر این که مانوی ها این رسم رو انجام می دادن. یک خدمتون عرض بکنم، مراسم خاصی داشتن اینا که عید ایما یا بیما بهش می گفتن. خب اصلا این اصطلاحی بود که کی میگرفتن این رو؟ در آخر سال، در دوازدهمین ماه، در یک روز خاص، یا اصلا اون روز ماه دوازدهم ماه روزه داشتن مانوی ها بود، اینا روزه داشتن. در اون روز هنگامی که برگزار می شد، می آمدن یک مراسم شورانگیزی رو ایجاد می کردن که در این مراسم شورانگیز به نحوی خدمتون عرض بکنم کشتن مانی یا مرگ مانی یا عروج مانی به صورت نمادین و تمثیلی روایت می شد. می دونید خدمتون عرض بکنم مانوی ها در رابطه با کشته شدن چیز خود مانی یک سری متون بسیار جالب دارن، یا یک سری در حقیقت سوگ داشت های بسیار جالب دارن. البته این رو من در جای خودش مثلا هنگامی که به، چون در پیرامون مرگ مانی روایت های مختلفی وجود داره، ولی در این حال ببینید مثلا در زبور مانوی در تا مرگ مانی چی گفتن؟ افسار گسیختگان نفرین شده، خشم خیش بر بدنت روا داشتند، آنان خونت را در میان گذرگاه شهر جاری ساختند، ضربتی بر گردنت زدند و سرت را بر دروازه شهر نهادند، در کشتار تو شادی کردند و نمی دانستند که روز بازخواستی هست. به هر حال این نوع مرگمانی که بدون هیچ گونه تردیدی جدا کردن سر از بدن و آویختن این سر و تن در دو نقطه از شهر بوده، تأثیر بسیار جدی بر مانوی ها گذاشت. فلذا مانویان برای بزرگ داشته به قول اونها شهادت مانی این مراسم رو برگزار میکردن. این مراسم رو میگن عشای ربانی. کیا بوده؟ مانوی ها بوده. حالا در این مراسم این چه ربطی به بودایی داره؟ اینجا ربطش نشون میده. ببین اینا در این مراسم می آمدن یه تختی رو قرار می دادن جناب هدایتی.
بله.
این تخت 5 پله داشت و اون وقت جالبه کلمه بنگوا رو، کلمه بنگوا که از لحاظ لغوی به معنای بالا رفته از 5 هست، رو برای کی به کار می بردن؟ برای مانی به کار می بردن. و اصلا در کنار این تخت بود که اینها مراسم اون عید رو یا عشای ربانی خودشون رو برگزار میکردن. یک سری موارد دیگه هم هست که عرض کردم در بررسی تطبیقی اخلاقیات مسیحی و اخلاقیات مانوی ظهور میکنه و علاوه بر فارق الاتا و همه دلائل نسبت این دو تفکر رو نشون میده. اما چون به تخت رسیدم همینجا یه نقلی بزنم، یه پنجره باز به قول شما باز
کنیم به روی
هندو ما. ببینید و این اتفاقا با هنر خیلی ارتباط داره، یعنی هندو اتفاقا نمیخوام برم سراغ اندیشش، میرم و در مواردی میرم، ولی بیشتر میخوام سراغ هنر برم. یعنی میخوام ببینم اواسط قرن سوم میلادی که جناب مانی یک سفری به طرف شمال هند داره، اونجا چه چیزهایی رو این به دست آورده و این چیزها چه تأثیری روی هنر مانوی گذاشته. به عبارتی میخوام بگم تو رنگ و اینها تا حدودی جناب مانی متأثر از هند بوده. فلذا ورودم به هند بیشتر به دلیل تبیین جایگاه هنری مانی و مانویت هست. اما در کنارش چون بحثمون کلیتش فلسفه هنر هست، بیان مبانی نظریش هم خیلی مهمه. ببینید تو قرن سوم میلادی که تقریبا خب 216 میلادی مانی با دنیا میاد، 274 فوت میکنه دیگه. ببینید توی یک چنین فضایی خب دنیا در چه حالیه؟ جهان هندی در چه حالیه؟ اندیشه هندی در چه حالیه؟ قرن سوم میلادی توی هند دوره ایست که 3 مذهب به صورت بسیار جدی حضور دارند. یکی هندویزمه یا هندویزم، یکی جینیزم هست پیروان مکتب جین، یکی بودیزم هست پیروان مکتب بودا. ترسم در اوجنا، در اوجن. توی هند البته بودا ضعیف شده، جین ضعیف شده، جین بخشای از هند باقی مونده، ولی بودا اخراج شده، رسما توسط هندوها اخراج شده. اما واقعیت قضیه این استش که هر سه به شدت نمیتونم بگم رنگ پرستند، ولی میخوام بگم رنگ براشون خیلی مهمه، فوق‌العاده مهمه. یعنی تو جهان هنر هندی شامل جینیزم، هندویزم و بوتیزم، شما رنگ رو حذف کنید و به تبع رنگ نور رو حذف کنید، چی ندارید، نه در پیکره، نه در معماری، نه در رو. ببینید بودا سفر به مانی سفری داشته از ولایات ایران توران، مکران، شمال غربی هندوستان و گندهارا، نه الزامن گندهار پاکستان، ظاهرا در اون قسمت. یعنی تقریبا تاریخ هیچ شکی نداره که مانی بعد از برگزیده شدن و مبعوث شدن یه سفری حداقل به شمال شبه قاره هند داشته، با تفکرات هندی آشنا شده، با تفکرات بودایی آشنا شده، با تفکرات جینی آشنا شده. یه مثالی بزنم خیلی کمک میکنه دوستان محترم رو در بیان مسئله. ببینید و تأثیر پذیری مانی حالا از هندو، تفکر هندو، حالا اینجا باز تو پرانتز بگم، وقتی میگم هندو، هند منظورم هر سه مکتب جینیزم، بودهیزم و هندویزم هست، ولی تو قلمرو و ادیان اینا سه دین جدان، چون اصلا بودهیزم و جینیزم هندویزم رو قبول ندارن، جینیزم بودهیزم رو قبول نداره. اصلا تو اندیشه سه تا، یا تو تاریخ ادیان سه تا دینن، ولی حالا ترسه تو هندن دیگه. این سه تا به نحوی رو اندیشه هندو تأثیر داره، رو مانی تأثیر داره. چگونه؟ یکی از موارد مهم اخلاقیات مانوی اینه که مانوی ها به سه تا مهر اعتقاد دارن، یکی مهر دهان، یکی مهر دست، یکی مهر باطن.
مهره؟
مهر باطن.
مهر باطن.
آره مهر باطن، مهر دهان، مهر دست، مهر باطن. این جزء اصول اخلاقی کیاست؟ مانوی ها. ببینید اینجوری ما داریم با زیر و بطن اندیشه مانوی هم آشنا میشیم، این فوق العاده مهمه. خب مهر دهان یعنی چی؟ مهر دهان یعنی که خوب حرف بزن، یعنی غیبت نکن، یعنی تهمت نزن، یعنی دروغ نگو، یعنی یک مهری بر دهانت بگذار که این مهر هرچه خطا هست رو بپوشونه و زبان جز به نیکی باز نشه. این فوق‌العاده جالبه. به احتمال بسیار زیاد تو این مسئله مانی متأثر از فرهنگ ایرانی و هندی هر دوتاست، گرچه خود اینا هم تو تاریخ یک ریشه مشترک دارن، چون هر دو آریایی بودن و ریگودا یک جورایی زبان سانسکریت اوستا و اوستا زبان اوستایی ریگودا هست. این بحثش مفصله، ولی شما وقتی به ایرانی ها مراجعه میکنید، حالا آیه هدایتی اگر بتونید به ذهنتون بیاد، یه سه تا اصل بسیار مهم زرتشتی ها داشتن، الانم به کار
میبرن. اون من نوشتم.
چی بود؟
گفتارنی، کردارنی، پندارنی.
آفرین آفرین. پس ببین از اصول راستین زرتشتیان یکی از بنیادها گفتار نیکه. گفتار نیک دقیقا همین. و میدونید تو جهان زرتشتی، آیا یه سوال بکنم؟
جانم
فکر بکنید تو جهان زرتشتی بزرگترین دروغ ها، ببخشید بزرگترین گناه ها، اعظم گناه ها چیه؟
دروغگویی.
دروغ آفرین. که داریوش هم میگه تو این کتیبه خدای این سرزمین را از دروغ مسون بدار. ببینید و خشکسالی، دروغ فوق‌العاده یا دروج، که احتمالاً با دراج در زبان سانسکریت که به معنای جهان مادی است و جهان مادی عین مایا و دروغ ممکن ارتباط داشته باشه. حالا اینو من فعلا بداهه عرض کردم خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید این وقتی میگه که گفتا مهر دهان، خب اینو شما تو زرتشتی دارید. از اون طرف شما توی هند بودایی های کاهنای دیدی که دهان بند داشته باشن؟
بله.
مواردی استفاده خیلی جالبه، شما بتونید مواردی استفاده از این دهان بندها در بویژه در زندگی طلبه های بودایی، طلبه های یعنی اونایی که داشتن مراحل ریاضت رو پشت سر میگذاشتن، این دهان بند خیلی لازم بود. چرا؟ تا این دهان بی خود باز
نشه.
خیلی جالبه، تو پرانتز من نکته بگم، خیلی خسته نشید، تو احادیث اسلامی هم میگن که وقتی که انسان از خواب بیدار میشه همه جواره با هم احوال پرسی میکنن.
نشده بودم، جالبه.
آره خیلی جالبه، این حدیث نمادین خیلی زیباییه. میگن که وقتی که انسان از خواب بیدار میشه همه جواره شروع میکنن احوال پرسی کردن با هم و صبح بخیر گفتن به هم، مثلا دست به پا میگه پا به پا میگه، بعد همه اینا به زبان میگن، زبان هم به همه اینا میگه، بعد زبان
میگن بله.
آره به چشم میگن، زبان به این جواره میگه که شما چطورید، میگن حقیقت شو بخوای اگه تو خوب باشی ما هم خوبی، خوبی ما در زیر کام تو نهفته. و خیلی دقیقه، راست میگم، سعادت و شقاوت زیر زبون انسان ها نهفته است. خیلی از گناه های بزرگم زیر زبون نه، غیبت که قرآن اینقدر عظیم میشماره که میگه که انجام این گناه اینه که انگار گوشت تن برادر مردتو داری میخوری. ببین چقدر بده این کار، دروغ، تهمت، خیلی حرفایی ببخشید بی مبنا زدن، بی معنا زدن، ملت رو سر کار گذاشتن، اینا همه هست دیگه،
شوخی‌های بی‌مورد،
شوخی‌های بی‌مورد. آره و بعد اوخ زخم زبون زدن، نیش زدن، کنایه زدن که آدم رو می‌دونه تا اعماق وجودش به آتش می‌کشه. یعنی اگه کسی وایسه مقابل شما به زبان بلند دشنام بده، انقدر اذیت نمی‌شید که نیش بزنه، کنایه بزنه، خیلی دردناک. خدمتتون عرض می‌کنم که خیلی از اینها زیر زبان نهفته است. ما توی بودیزم و هندویزم داریم طلبه ها میبستن تا زبان ایمن باشه. خب وقتی مانوی ها میگن یکی از مهمترین اخلاقیات ها، اخلاقیات ما مهر دهانه، دقیقا داره بازگو میکنه چیو؟ همون گفتار نیک زرتشتی ها رو و همون دقیقا هندی ها رو. این یک نکته. و نکته دوم که نشون میده این تأثیر پذیرفته تو اخلاقیات ما، ببینید مهر دوم خیلی جالبه. اگه یادتون باشه گفتم مهر بر چیه؟ مهر دسته.
بله.
مهر دست یعنی چی؟ انسان اکثر اعمال خودش رو
با دست انجام
میده. آفرین. به همین دلیل میگن مهر دست. وقت منظور از مهر دست، حالا من از شما میپرسم این مهر دست با کدامین سه اصل زرتشتی همخوانی داره؟
کردار نیک.
آفرین، کردار نیک. یعنی مهر دست به این معناست که دست انسان پاک باشه.
چون نیروی عمل کننده.
نیرو، آفرین، آفرین. نیروی کرداره.
کرداره.
نیروی کرداره، دقیقاً درسته. اون وقت اینا میگن که شما حق ندارید با نیروی دستتون جان یک زی جان رو، جان یک صاحب حیات رو بگیرید، زی وجود رو بگیرید. اصلا رسماً اینو میگن ها. خب یا مثلا خیلی جالبه جناب هدایتی، هیچ مانوی حق نداره یک درخت رو از ریشه در بیاره.